أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ قدس سره در اونجایی که متعاطیین قصد اباحه داشته باشند فرمود دو تا اشکال هست. یک اشکال در این که آیا اباحه جمیع تصرفات جائز و مجوز تصرف مباح له در تصرفات موقوفه بر ملک می شود یا نه، که مفصل بحثش گذشت. و لا یخفا که اشکال اختصاص به معاطات هم ندارد، اصلا خودش محل اشکال به طور کلی. آیا اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات الموقوفت على الملک صحیحت و نافذه به حیث یجوز للمباح له تصرفات موقوفه بر ملک ولو مالک نیست، یا نه صحیح و نافذ نی و اون تصرفات غیر جایز؟ این یک اشکال که این اختصاص به معاطات هم نداره. در هر جایی که اباحه جمیع تصرفات باشد حتی مجانن. اشکال دوم در صحت اباحه تصرف است. حالا چه اباحه مطلق تصرفات اگه گفتیم جایزه، چه اباحه تصرفات غیر موقوفه. بحث در صحت اباحه است. اون اباحه‌ای که جایزه آیا می شود بگیم صحیح است و نافذه یا نه؟ اباحه‌ای که جایزه است، نه از حیث اشکال توقف بر ملک، از حیث خود اباحه. به عبارت نخلا، یک اشکال از حیث تصرف توقف بر ملک و اباحه بود. اشکال دوم در این که آیا اصلا اباحه خودش صحیحه یا نه، اباحه به عوض، اباحه به عوض صحیحه یا صحیح نیست، که در این اشکال دوم دیگه اباحه بلا عوض راه ندارد. بس این اباحه معل عوض صحیح ام لا، سوا اون قلنا به این که اباحه جمیع تصرفات جایز است، یا گفتیم اباحه تصرفات غیر موقوفه جایز است. حالا اشکال از ناحیه عوضه که اباحه معل عوض درسته یا درست نیست. و در اینجا دو صورت متصور است، یکی اباحه به عوض ملکیت، یکی اباحه در مقابل ملکیت. یه وقت میگه ابحتو لکه کتابی به درهمن، ابحتو لکه کتابی به درهمن، اباحه در مقابل عوض مالی ملک. یه وقت میگه ابحت لک کتابی به اباحتک لک داری، اباحه در مقابل اباحه. اشکال در هر دو صورت هست، اباحه در مقابل ملک یا اباحه در مقابل اباحه. لکن شیخ اول صورت اول رو متعرض شده، بعد صورت دوم رو فرموده حکمش از هر و از همون صورت اول. و کیفکان، حق این است که اباحه به عوض ملک این یکون و صحیحن و نافذا قضاءً لعموم اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم، بل و لعموم تجارتن عن تراز. و گفته نشود که در اباحه به ملک که یک طرف اباحه است تجارتی نیست، این مباح کرده برای او، مباح له چیزی براش مباح شده، تجارتی به دستش نیامده. برای اینکه جواب داده می شود خود همین که بتواند آدم مالی رو برای خودش مباح کنه این تجارت است. در تجارت قید نشده که حتما باید ملکیت باشد. تجارت یعنی یه نحوه اکتساب، یه نحوه انتفاع، یه نحوه استفاده. آقایی که مبیح هست که خب استفادهش اینه، ملکی گیرش میاد میگه ابهت المال به درهمین، یه درهم گیرش میاد. آقای مباح لهم اباحه مال گیرش میاد، نمیتونست تو خونه مردم بشیند استفاده کنه، حالا میتونه تو خونه مردم بنشیند. در صدق تجارت ملکیت لازم نی، در صدق تجارت انتفاع و استفاده لازمه، و در اباحه المال به ملکن این تجارت هست. و این ابیت عن ذلک و قلت که ما در تجارت ملکیت میخواییم، تجارت جاییست که طرف این چیزی ملکشون بشود، ولی یکی ملکش بشه و دیگری مباح باشه، نه خیر، او را تجارت برش صدق نمی کند. این ابیت عن ذلک فنقول کما مر ان الظاهر عدم الخصوصیه للتجارت عن تراز بل المعیار کون المعامله و کون اکل المال عن حق. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراز، ای الا ان يكون الاكل اكلا عن حق. تجارتا عن تراز موضوعیت ندارد به فهم عرفی، لا سیما که در مقابل باطل آمده، بلکه معیار حق و باطله. اموال را با باطل نخورید و با حق بخورید. وقتی عقلا قبول دارن اباحه به ملک را و این را حق میدانن، آیه شریفه شاملش میشود. پس دلیل بر صحت اباحه به ملک عموم مثل اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم، بلکه اطلاق الا ان تكون تجارتا عن تراز یا به صدق خود تجارت. اگر گفتی تجارت صادق نی، میگیم با الغاء خصوصیت به مناسبت حکم موضوع، به فهم عرفی، به مقابله با حق، مراد کیه تجارتن انتراز الا ان یکون اکلن بل حق. لا تأکلو اموالکم الا ان تکون بل حق، مگر اینکه از راه حق باشد، اینم یه راه حقی. و از اینها گذشته، اگر شما این اطلاقات و عمومات رو هم قبول نکردید، باز دلیل بر صحتش عمومات صلح و این ابیت عن ذلک کله و قلت، این عمومات ناظر به اونیه که معهود بوده در زمان نزول و صدور این آیات و روایات، اینا ناظر به معاملات معهوده متعارفه بوده است، کل بیع، کل اجاره، کل جعاله. اما یه معامله‌ای که متعارف نبوده و شما نشستید درستش کردید، اباحه به ملک، اباحه در مقابل ملک، اونا رو شامل نمیشه. و این ابیت عن الاستدلال به این عمومات و قلت که اینا ناظر است به کی؟ به عقود متعارفه متداوله شایعه، غیر متداوله را شامل نمی شود. اگر این رو گفتید، میگیم دلیل بر صحتش عموم از صلح جائز بین المسلمین، صلح جائز است بین مسلمین. گفته نشود که در باب صلح ما در باب صلح معتبر میدانیم قصد صلح و سازش را، گفته نشود در باب صلح قصد صلح و سازش معتبره و در ما نحن فی قصد صلح و سازش نی، بلکه قصد اباحه مال است در مقابل ملک، این گفته نشود. برای این که میگیم از روایات استفاده می شود که صلح اعم است از قصد صلح. در صلح معتبر نی قصد صلح، بلکه مطلق و ترازی بر یک قرارداد و عقد یکون و کافین فی صلح. توجه می فرمایید، گفته نشود عمومات صلح اینجا را نمی گیرد، چون در باب صلح قصد صلح معتبره و اینجا قصد صلح وجود ندارد. گفته نشود لأنه یقال حسب روایات در باب صلح قصد صلح نمیخوایم، در باب صلح اونی که میخوایم رضایت طرفین است به عقد. گفت آقا صیغه‌شو میخونه فرقش چی میشه؟ غرض اینه که رضایت طرفین به عقد باشد. این روایات هم در دو جا آمده، یک دسته از روایات در باب در کتاب الصلح آمده، یه روایت اونیه که در کتاب الصلح داریم که در اونجا دارد، در کتاب الصلح داره که یک مردی به یه مرد دیگری با هم دیگه اختلاف دارن، میگه برای تو اون چی که نزد تو است و برای من اون چی که نزد منه، همین مقدار گفته شده کفایت میکند، در حالتی که هیچ قصد صلحی در اونجا وجود ندارد. بله بله الان من پیدا میکنم 165. چه میفرماید آقای بزرگ؟ اجازه بفرمایید من روایات بخونم بعد شما اشکال. مدعا منه که فهمیدید که من عرض کنم روایات دلالت مونه هر عقدی با ترازی یکونو صلحن و یکونو کافیا. اجازه بفرمایید حالا روایت رو میخوام بخونم براتون. نگذاشتی صفحش با درد سر پیدا کرده بودم. احکام رهن، حجر، زمان، شیر. بگم خدا چی کارت کن. 165. و اون روایت صحیح محمد ابن مسلم، یک باب پنج احکام الصلح. عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی رجلین کان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا یدری کل واحد منهما کم له عند صاحبه فقال کل واحد منهما لصاحبه لک ما عندک و لی ما عندی فقال لا بأس بذلک اذا ترازیا و طابت انفسهما. همینقدر که ترازیا و طابت انفسهما یکون و کافیا. شما قصد چی؟ قصد صلح نی. شما بگو از کلمه صلح توش نیامده. ما جواب میدیم ما دار مدار کلمه صلح نیستیم. ما از روایات میفهمیم که در باب صلح و در باب علیت به صلح همون ترازی کافیه. اینا نمیدونستن، جا مصالحه است دیگه. اون قال کل واحد منهما لکما عندک، اون یه مال تو، اون یه که از مال من. نگفته مصالحه میکنیم، سازش میکنیم. میگم ابهت هازل کتاب به درهمن، ابهت کتابی به درهمک، این یکون و کافیا. حضرت فرمود لا بأس بذلک اذا ترازیا و طابت انفسهما، محض ترازی و طیب نفس یکون و مصححا. یه مقدار از روایات هم چه میگی آقای عزیز؟ کاغذ من چی شد؟ میگم اذا ترازیا و طابت، این چی بوده؟ این که میگه نمیدونیم چقدر داره، اون لکه ما عندک لی ما عندک، این عند العقلا چیه؟ میگم عند العقلا این چیه؟ این صلحه، من تا صیغه صلح نمیخواد. مصالحه است دیگه. همین باری که الله مرحبا به سیدنا که روز چهارشنبه ما را یاری کرد. بله بفرمایید این صلح غیر از صلح نیه عند غیر اونها. که توجه بفرمایید بعضی از روایات هم در باب این که مرع از باب ان المرع در وسائل، در باب ان المرع اذا خافت من بعلها نشوزا او اعراضا جاز لها ان تصالحه بترك حقا من قسم او نفقت او بشیء منا و جاز له القبول. بعضی از روایاتی که دلالت میکنه باز در مصالحه ما قصد صلح نمیخوایم، صرف ترازی کفایت میکنه که در این باب آمده، باب 11 از ابواب نشوز، قسم و نشوز. نه تیب نفس همونه، نه نه او ترازی مقدم است بابا جون، تیب نفس نیست یعنی اجبار، نه اینا عطف تفسیر همه، مثل جار و مجرور میمونه، از افترقا اجتمعا و از اجتمعا افترقا. اصلا رضایت در عقود یعنی رضایت به عقد، نه تیب نفس. او تیب نفس یعنی اجبار نبوده، حاضر شده. توجه بفرمایید، نه این اشکال نیست. میگم پس تا حالا چی ما داریم با این میگیم؟ بس این عندل اغلا این چیه؟ من یه مالی پهلوی نفر دارم، اونم یه مقداری پهلوی من، هیچ نمیدونیم. حالا بعد میگم اونی که پهلو تو از مال تو، اینی که پهلو من مال من، این چیه عندل اغلا؟ این چیه عندل اغلا؟ صلح تموم شد، قصد صلح نداره، عندل اغلا این صلح. حالا اجازه بدید این روایاتو بخونم روشن‌تره. این صحیحه حلبی یک باب 11 از ابواب نشوز و قسم و نشوز. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضا. از تفسیر این آیه از جواب برمیاد که از تفسیر این آیه سوال کرده. فقال هی المرأة تکون عند الرجل فیکرهها، مجبور میکنه، فیکره ها خوشش نمیاد ان زین زن، فیقول لها اینی اریدو ان اطلقک، من میخوام طلاقت بدم. فتقول له لا تفعل اینی اکره ان تشمت بی، من شماتت دشمن گرفتارم نکن. ولکن انظر فی لیلتی فاصنع بها ما شئت، اون شبی که نوبت منه هر کاریش میخوای بکن، من اون شب را هم نمیخوام. گفت به قدر الحشفه در بعد 4 ماه، گفت اون مال آقا خوبه. فاصنع بها ما شئت و ما کان سوا شیء ذلک من شیء فهو لک و دعنی علی حالتی. اصلا من کارم نداشته باشه، همینقدر سایت بالا سرم باشه، اسمش بگن زن شوهر داره، همین کفایت میکنه. فهو قوله تعالی فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و هذا هو الصلح. هیچ قصد صلحی نیا، میگه من کاری به تو ندارم، تو هم کاری به من نداشته باش. این یه روایت. روایت بعدی که باز بر این معنا دلالت دارد، روایت زید شحام، 4 این باب. انا ابی عبدالله علیه السلام قال ان نشوز یکون من الرجل والمرأت جمیعا فاما الذی من الرجل فهو ما قال الله عز وجل و این امرأتون خافت من بعلا نشوزنا و اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر و هو ان تکون المرأة عند الرجل لا تعجبه، خوشش نمیاد. فیرید طلاقها فتقول امسکنی ولا تطلقنی ودعو لک ما علا و ادعو لک ما علا زهرک، اونچه که به عهدته من واگذار میکنم. و اهل لک یومی و لیلتی فقط تاب له ذلک، اگه اینجور گفت براش درسته وقتی او قبول کرد. اینجا هم میبینید تعبیر صلح و قصد صلح درش معتبر نی. بعض روایات دیگر هم در این باب آمده غیر این دو روایت که اونا ظهورشون به قدر ظهور این دو روایت نیستش. پس اگر اون عمومات گفتی شامل نمیشود، تمسک میکنیم به عموم از صلح جائز بین المسلم. این ابیت از استدلال به او و گفتی نه من قبول ندارم، صلح درش قصد صلح میخواییم و اگر قصد صلح نباشد صلح نی، این ابیت عن ذلک فنقول لا مانع از تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموالشون مسلطن، میخواد مالش را مباح کنه به او در مقابل یک درهم. الناس مسلطون علی اموالهم، لا یقال الناس مسلطون را تو در سابق گفتی مشرع نیست، زیر سایه تشریع، زیر بیدق تشریع، قومی‌ها سابق می‌گفتن بیدق، زیر بیدق تشریع، نه فوق بیدق و فوق بیرق تشریع. تو سابق گفتی الناس مشرع نی، بل فی تحت ظل تشریع لا فوق تشریع. چی تو حالا میگی که میخواد اینجور عقدی رو چیکارش کنه؟ درستش کنه. لنا نقول، بله الان هم همینه میگیم، میگیم این ظل تشریع است، فی ظل تشریع است، لا فوق تشریع. اما معناش اینه اون چرا که از طرف شارع دلیلی بر جوازش نرسیده باشد و عقلا هم او را قبول نداشته باشند، الناس مسلطون مجوزش نی. ما لم یسل من الشارع دلیل على شرعیته ولا من العقلاء دلیل على شرعیته، الناس مسلطون نمیتونه درستش کنه. الناس مسلطون نمیتواند نکاح با اجاره رو درست کنه. زنه بگه اجیر میشم، نمیتونه نکاح با اجاره رو درست کنه. نمیتونه اجاره رو درست کنه در جایی که عین از بین میرود، سکه رو اجاره بدهد در حالتی که سکه از بین میرود. چون دلیلی بر جواز نکاح بل اجاره نه از شهر داریم و نه از عقلا. عقلا نکاح رو غیر اجاره میدونن، اجاره رو هم غیر نکاح میدونن. در باب اجاره هم باید عین باقی باشد. بیاد بگه الناس مسلطون علی امواله، میخوام سکه مو اجاره بدم، الناس مسلطون علی امواله. بله ظل تشریع مشرع نیست. اما اگر مواردی رو شارع تجویز کرده یا عقلا تجویز کردن، نمیشه و جلو مالک رو دیگه گرفت. فی مواردی که اجاز شارع یا عقلا، الناس مسلطون آمده میگه هر یک از این موارد رو آزاد انجام بدهد. عقلا اجاره دارن، بیع دارن، صلح دارن، این آقا میخواد صلح کنه. شما نمیتونید بگید آقا نباید صلح کنی، باید چیکار کنی؟ باید اجاره بدی. موارد جایزه را الناس مسلطون میگه اختیارش دست مالکه. چه جایزه شرعیه، چه جایزه عقلاییه، هر کدومش باشه دستشه. و اباحه بعوض جایزتون عقلاءن، این عند العقلاء جایزه. میگه مال ما میخوام خونه ما به کتاب ما بهش بدم که او کتاب رو مباح کنم که او یه درهم به من بدهد، ملک من بشه درهم، من مباح کنم خانه ام را برای او. این عند العقلاء جایزه، الناس مسلطونه دلیلش. از اینجا معلوم شد گفته نشود خب بعد از جواز شرعی و عقلایی مل فائده فی التمسک به الناس مسلطون، ما فایده ی الناس مسلطون. بعد از آنی که هم جواز شرعی است یا جواز عقلا است، الناس مسلطون چیکار است؟ جواب اینه، الناس مسلطون آمده بگد که مالک و صاحب مال در انواع این تصرفات آزاد است، در انواع این تصرفات آزاده. شما نمیتونی یه قانون بگذرونی بگی نه تو اون تصرف رو نکن، این تصرف را انجام بده، اجاره نده، بفروش نفروش، اجاره اینا موارد را میخواد تجهیز کنه. شما زیارت عاشورا میخوندی گوش حرف ما میدادی یا هر دو یا معک میگفتی که بفهمونیم ذاکری. خب میگه هر تصرفی که شرعن یا عقلاءن مشروعیت داشته باشه این برای جایزه. عقلا جایز میدونن یا نه؟ اینا کتاب مباح میکنم یه درهم بگیرم، کتاب مال منه، او تصرف میکنه یه درهم میگیره من میاد. میگه محافظه مستقل، میگم عقلا قبول دارن یا نه؟ یه قرارداده. میگم قرارداد بیمه چه قراردادیه؟ قرارداده. عقلا بعد از آنی که قبول کردن، الناس مسلطون سراغش میاد. معاوضه نمیخوام، کلمه معاوضه ما تو الناس نداریم. الناس مسلطون علی اموالهم میگه هر چرا که عقلا یا شرع اجازه داده، مالک هر کدومشو میتونه انتخاب کنه. عقلا اجازه داده، شما میفهمی؟ نه من که جواب دادم، من میگم الناس مسلطون نمیتواند تجویز کند شیعی را که دلیل بر جوازش شرعن و یا اقلاعن نداری. اون چرا که دلیل بر جوازش شرعن و اقلاعن نداری، اون چی که شرعن مشروع نیست اقلاعن هم مشروع نیست، چه برسد که عدمش مشروعه. الناس مسلطون کاری از دستش نمیاد، چون این در تحت قانون فی ظل شرع است، نه فوق شرع، مشرع نی. اما مواردی را که شارع تجویز کرده، صلح، بیع، اجاره، عاریه، ودیعه، یا مواردی را که اغلا تجویز کردن مثل اباحه به ملک، چه امضای شارع؟ اشکال دیگه امضای شارع چی؟ میگم اغلا امضا کرده، الناس مسلطون میگیرد. و سب کنی او یه حرف دیگه است، به اینجا ارتباط میگم، به اینجا اوفو بلاغود که بنا اقلا دیگه نمیخواد. سب کن، او یه اشکال دیگه است، ربطی به این اشکال نداره. خانو باید نون بخوری تا اشکالا رو از هم جدا کنی. این اشکال اینه که میگه آقا تو قبلا گفتی الناس مسلطون فی تحت ظل الشر لا فوق الشر، پس چجور حالا میخوای بگی مجوزه؟ میگم من هم حرف سابقم رو قبول دارم، هم حرف الان. حرف سابقم درست، الان چی میگم؟ الان میگم همون حرف سابق، میگم الناس مسلطون مجوز انواع تصرفاتی است که کانت مشروعتن بالشرع او بالعقلا، او بالعقلا، مشروعتن بالعقلا. من میگم اونجا که مشروع بالعقلاش، کبرای کلیش که گیر ندارد که، او مشروعتن بالعقلا، ولو بالعقلا از باب بنا، کل ما کانت مشروعتن شرعن او به بناء عقلا. درست، کل ما کانت مشروعه الناس مسلطون شاملش میشه یا نه؟ شاملش میشه. نگید خب چه فایده دارد اگر دلیل جواز شرع است یا بناء عقلا، الناس مسلطون چه فایده دارد، چه اثری دارد؟ جواب اینه، الناس مسلطون میخواد بگه بر همه این افراد چجوره مسلطه. نه این باشد، نمیشه و جلوش رو گرفت بگیم آقا تو اموال تو فقط حق داری چیکار کنی؟ بفروشی، حق نداری اجاره بدی. و کیفیت استدلال اینجا اینه که اغلا بنا دارن بر صحت این معامله، بنابراین با الناس مسلطون علا اموالهم درست میشد. اجازه بفرمایید. بعضی ها آمدن با همه این وجوهی که ما ذکر کردیم، از بعضی ها نقل شده که نه این معامله صحیح نی، اباحه تصرفات به ملک صحیح نی. برای اینکه عمومات منصرف است به متعارف، معهود متعارف، صلح هم درش چی میخواییم؟ قصد صلح میخواییم. بناء عقلا هم ما تقریر شارع را نسبت به این بناء عقلا شک داریم، شک داریم شارع این بنا را تقریر کرده، امضا کرده یا امضا نکرده، پس با بناء عقلا هم نمیشود تمسک کرد، بنابراین با الناس مسلطون هم تمسک جائز نیست. جواب از خیلی این وجه ها، از این وجوه، از عرضای ما روشن شد که نه، ما دائر مدار عقود متعارفه نیستیم، ما نوکر اطلاق و عمومیم. اما این که میگید تقریر شرعی نیامده، سوال میکنیم، مرادت این است که در باب معاملاتی که به مرعا و منظر شارع است حتما باید شارع تقریر کنه اونها را یا عدم رد کافیه؟ آیا مرادت اینه؟ میگی من شک دارم شارع امضا کرده یا امضا نکرده، و امضا چون ثابت نی پس مشروع نی. یا مرادت اینه که نه، این معامله را من شک در تقریر دارم برای اینکه رایج و دائر نبوده. سوال اینه، اینی که میگید این معامله اباحه به ملک را شک در تقریر دارم، میپرسید آیا مرادت این است که تقریر در باب معاملات لازم است که شارع امضا کند یا عدم رد یکون و چی؟ کافیه. و اگر مرادت اینه که نه این یکی چون متعارف و معهود نبوده، میگم در تقریر شک دارم، یعنی عدم رد به معاملات برای صحتش فی ما کانت به مرعا و منظر من الشارع، عدم ردعش یکونو کافیه، عدم ردع شارع فی ما کانه به مرعا و منظر کافیه. اقلا در باب احتجاج و کشف قانون اونو کافی میدونن. یه قانونگذاری اگر در باب عقود و معاملات چیزی نگفت و این عقود و معاملات هم رایج بود در زمان اون قانونگذار، همین را کافیه برای صحت میدونن. عدم و رد کافیه، دیگه لازم نی بیاد چیکار کنه؟ امضا کنه. تا بعد شما بحث کنی که های امضا با فوتوکپی هم کافیه یا امضا با اصل باید باشه یا مهرش هم کافیه یا مهرش هم کافی نیست، سال قبل کافی بوده سال حالا کافیه، این حرفا نه، این دریوری ها دیگه نمیخواد. همون عدم و رد یکونو چی؟ کافیه. و اما نسبت به این که اگر یه موردی به مرعا و منظر شارع نبوده، اونجا را هم باز ما میگیم همینقدر که شارع ردعی نکرده کافیه، به مرعا و منظر نبوده ولی دلیلی هم بر بطلانش نیست کافیه. چرا؟ میگیم مقتضای اطلاق حالی صحت اون عقود، مقتضای اطلاق مقامی، مقتضای اطلاق مقامی یا اطلاق حالی تعبیرش یادم، مقتضای اطلاق مقامی، اطلاق حالی ببخش، اطلاق حالی صحتشه. یعنی شارع که آمده در مقام بیان قوانین بوده، آمده بیع قراری رو جلوشو گرفته، نکاح بدون صیغه را حسب اجماع جلوشو گرفته، بیع به دو ثمن به احد و ثمنه این را حسب ما یقولون جلوشو گرفته، بیع غیر بالغ را جلوش را گرفته، آمده یه سری از بیوع را با قواعد جلوگیری کرده، با نهی از غرر، با نهی از ضرر، با قواعد جلوگیری کرده و اون قواعد، قواعد کلیه شامل این مورد مثل مورد ما نشده. همینقدر که قاعده کلیه شارع نیاورده که شامل مثل مورد ما بشود، این اطلاق حالی دلیل بر اینه که شارع او را قبول دارد و عند العقلا یکون چی؟ حجتا. شارع چون دستش در قواعد کلی که باز بوده، یک سلسله قواعد کلی آورده، اگر قواعد کلی شامل یه مورد جدیدی شد، شما میگید طبق این قاعده یکونو باطلا. اما اگر این قواعد کلی شامل نشد، اطلاق حالی یعنی عدم ذکر شارع یک قاعده کلیه ای که شامل اینجا هم بشود، خود همین عدم ذکر برای صحت کفایت میکند و عقلا او را در باب معاملات حجت عقلایی میدانند. پس چه بگید؟ اونی که به مرعا و منظرش تقریر میخواییم، میگیم نه اونجا تقریر نمیخواییم، عدم و رد کافیه. چه اشکالتون در مثل مورد باشد از اینکه به مرعا و منظر نبوده؟ توجه بفرمون این یه باب یا یه قاعده، یه معاملاتی که به مرعا و منظر هم نبوده، تا شما بگید عدم رد دلیل بر رضایته، میگیم اونا هم صحیحه. چرا؟ از باب اطلاق حالی، یعنی شارع میتوانسته با یک قواعد کلیه جلوش را بگیرد، حالا که قواعد کلیه نیاورده جلوش را بگیرد، عقلایی را حجت میدانند و گردن قانونگذار میگذارند که به نظر تو صحیحه ولو خوب بود با قاعده کلیه جلوش را بگیری، زبونتو که از قاعده کلیه نبسته بودند. و صلی الله علی سیدنا محمد.